بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در مورد روایت های منع فضل ما صحبت میکردیم. یه سری روایاتی بود که گفته بود که سألتو روایت محمد بن سان عربی الحسن علیه السلام قال سألتو ان ماء الوادی ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلم، که در مورد صحبت کردیم. چکیده عرض ما این بود که ظاهرا اینا ناظر به ماء و نار و کلعه مباح هست و ناظر به کلعی که در زمین مملوک شخص باشه نیست. یکی از نکاتی که باعث میشه که معید اون عرائض سابق ما، یه سری روایاتی داریم. حالا اول یه نکته دیگرم بخونم. ما مرسله فقیه هم داشتیم. در مرسله فقیه عبارتی داشت که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله یمنع فضل الماء ولا یبیع الکلع. این روایتی بود که ما داشتیم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اهل البوادي الله يمنع فضل ماء ولا يبيع فضل الكلع. خب که این درش در مورد فضل ماء صحبت شده و فضل کلع صحبت شده. در مورد این روایت لا يبيع که به احتمال زیاد لا يبيع فضل الكلع هست، نه لا يمنع. بعضی نسخه بدلش لا یمنع هست، ولی باید علی القاعده لا یبیع باشه. اگر یمنع باشه تکرار لا یمنع خیلی لطیف نیست. لا یمنع فضل ما ان ولا فضل کل هم دیگه بگید. لا یبیع تکرار امثال اینا خیلی لطیف نیست. علی القاعده همون لا یبیع فضل کل هست. این در مورد فضل کل روایاتی هست که میگه که اگر شخصی زمین مال خودشه حق داره بفروشه، ولی زمین اگر از مباحات باشه حق فروخت نداره. تقسیم قائل شده بین زمینی که مال خودش باشه یا مال خودش نباشه. اون روایات علاوه بر این که عرض کردم خود همینا اهل البوادی فرد ظاهرش مواردی هست که اون آب و کلع و اینها جزء مباحات هستند و اینها، و حمل اینها بر این که مراد مباحات هست یک حمل روشنیه. حالا منهای اون بالاخره اقتضاء جمع بین اطلاق و تقیید این روایت با روایت دیگه هم همین اقتضاء میکنه که مراد از اینها فضل کلع مباح باشه. این روایت یه بابی هست تو جامعه حدیث، باب و ان لمالک الارض ان یحمی المرائی لحاجتهی و یبیعها ولا یجوز ذلک فی الاراضی المشترکه بین المسلمین. روایت اولش روایتی است که در کافی عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد بن سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان ادریس ابن زید ان ابی الحسن علیه السلام. قال سألته و قلت و جلت فداک ان لنا ضیاء و لها حدود و فیها مرائی و للرجل منا غنم و ابل یحتاج الی تلک المرائی لابله و غنمی یحل له ان یحمی المرائی لحاجته الیها. میتونه این مرائی رو دیوار بکشه، یحمی یعنی دیوار کشی، دور اینا رو دیوار بکشه، سیم خاردار بکشه، این رو به اصطلاح قروغگاه قرار بده، کاری کنه که کسای دیگه نتوانن وارد این محدوده بشن. حضرت فرمود اذا کانت الارض و ارزه فلهو ان یحمی، اگه زمینش مال خودشه اشکالی نداره. و یفیر ذالک الی ما یحتاج الی. قلت له الرجل یبیع المرائی، مرائی رو میفروشه. فقال اذا کانت الارض و ارزه فلا بأسه، اگه زن تو زمین شخصی خودش هست مانعی نداره، ولی نه زمین های مباح هست، تو زمین های مباح خب این اصلا چراگاه و اینا اصلا به این معنا چیز نیستش، خود رو هم اینا، ولی اگر مال زمین، زمین شخصی باشه، خب زمین شخصی باعث میشه به تبع اون محصولاتش هم ملک شخص باشه. یا خب این روایت از جهت سندی ادریس ابن زید توثیق صریح نداره. بعضی ها ادریس ابن زید رو با توجه به عبارتی که در مشیخه فقیه در موردش وارد شده که صاحب الرضا علیه السلام، ادریس ابن زید رو اون رو خواستن توصیف کنم، ولی نه، اون ما این رو مفصل صحبت کردیم که اون عبارت هایی که مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ صدوق در 17 مورد با کلمه صاحب یک شخص رو معرفی میکنه، صاحب و فلان و اینها، اینها همه اشخاص گمنام هستن که ترجمه درست و درمونی ندارن. و ما میخواستیم بگیم این که ایشون صاحب تعبیر میکنه برای تعیین طبقه راوی و اینی که از یه مقداری از اون جهالت اولیه درش بیارده.
صاحب
یعنی راوی در واقع. ما خودمون تو برنامه درایت النور، تو برنامه معیار زدن، خب یکی از ویژگی های معیار های ما این هست که عنوان معیار مشترک نباید باشه، تا جایی که اون عنوان رو بشناسیم بتونیم با یه ممیزات واقعی او رو معرفی کنیم، اسمی، اسم پدری، نمیدونم مشخصات لقب، کنیه، امثال اینها، با این جور ویژگی ها بتونیم بشناسیم، خب با این ویژگی ها اضافه میکنیم تا عنوان معیار غیر مشترکی به دست بدیم. ولی بعضی افراد رو این چیزش نمیدونیم، مثل ابو داوودی که استاد کلینی هست و واسطه بین کلینی و حسین بن سعیده و چی؟ ابو داوود هست، ابو داوود واسطه بین مرحوم شیخ کلینی و حسین بن سعیده. هیچ مشخصه ای ما از این نداریم که کیه چیه امثال اینها. ما برای اینکه اینو مشخص کنیم که این ابو داوود، نشیم ابو داوود شیخ و محمد ابن یعقوب کلینی، استاد محمد ابن یه تعبیر شبیه شیخ محمد ابن یعقوب امثال اینها زعیمش کردیم، تا این رو مشخص کنیم، یه مقداری از اون ابهامش در بیاریم. و اینها در واقع این توضیحات مرحوم صدوق در مورد این که فلانی صاحب الرضا علیه السلام، اینا برای این هست که طبقه این راوی رو مشخص کنه، یه مقدار از اون جهالت ابتدایی این راوی کاسته بشه. همه این صاحب هایی که از همینه، صاحب امیرالمومنین، صاحب هیچ یک از اینها اشخاص که به عنوان اصحاب خاص اون امام معروف باشن اصلا نیستن، در مورد اصحاب خاص ائمه تعبیر صاحبشون نیورده. اینی که این کلمه صاحب برخلاف اون تصوری که هست نشانگر یک نوع جهالت راوی هست، نشانگر این که راوی یه راوی شناخته شده ای نبوده است و اگر به تضعیف راوی کمک نکنه به توثیق راوی کمک نمی کنه. ولی خب ما مشایخ احمد محمد ابن ابی نصر بزنطی رو سره میدانیم از طریق اون مطلب توصیف میشه. علی تقدیر این روایت به نظر ما روایت معتبریه، ازش استفاده میشه که اگر شخصی بله
تو توصیف رو نهایتا استفاده کرد
احمد محمد بن ابی نصر بزنطی به خاطر احمد محمد بن ابی نصر بزنطی روایت. حالا اگه کسی که مبناش اصحاب اجماع هم باشه اون هم عبارت میتونه، چون احمد محمد بن ابی نصر بزنطی جزو اصحاب اجماع هم هست، اون هم یه مبنای دیگه ای در این تیره روایت در اعتبار بخشی به روایت. حالا ما اونو قبول نداریم ولی مشایخ احمد محمد بن ابی نصر رو سره میدن.
حتما تو روایت هایی که خود بزنطی نقل کرده یا نه دیگه مطلقا راوی
نه مطلقا توصیق میکنیم ما، اونایی که اصحاب اجماع هست فقط در روایتی که خود اصحاب اجماع نقل کردن روایتش معتبر میشه، توصیق نمیشه راوی، ولی ما حالا عرض کنم خدمت شما توصیق میکنیم. حالا این روایت از جهت سندی معتبر هست و چیز نداره. این روایت لا یبی او فضل الکله رو تقیید میکنه، میگه این فضل کلهی که هست در صورتی که اون زمینه که این کله درش رویده شده اون مرعایی که هست اون مرعا ملکش نباشه، در اراضی مشترک بین المسلمین باشه، همچنان که در عنوانی که جامع الاحادیث زده جمع بین روایات کردی هم روایت هم همین مطلب اشتباه میکنه. و همینم این فضل کله که به این معنا باشه دیگه فضل ما رو بخوایم بگیم که اون فضل ما مراد معنای مطلق هست درست نیست، علاوه بر این که در خصوص فضل ما هم ما روایات داریم که میگه اگر آب آب خودش باشه فروختنش اشکال نداره. حالا اونم میخونم.
حالا بیش نه میخوام من اشم سرایت بدیم دیگه، یعنی بی فضل ما
یه نوع ملازمه ای هست وقتی میگن میتونه. این بحث من مراد این هست که باید مجانی در اختیار افراد بگذاره، مراد از این که من بکنه پیغمبر یعنی مجانن در اختیار افراد باید قرار بده. این از این که میتواند اون آب رو بفروشه معناش اینه که لازم نیست مجانن در اختیار افراد دیگه قرار داشت داده باشه.
میگم اون بی میشه اون در شرایط خاصی مثلا همین موارد
کسی
وجه مثلا کسی آبونه
برای خوردن و اینا حالا اون حالا
نه کار داریم که بفروشه ولی قیمت مثلا نمیده احتکار میگه که حق نداره ذخیره کنه.
نه اون عرض کنم خدمت شما تو اینا بحث این نیست که قیمت باید قیمت عادلانه باشه، این
صحبت اصلا مارست دیگه، حق مارست که سوزخت رو بفروشی هم بهش درسته که سیمت مثلا باشه ازی بخوره
اونم اشکال نداره. نه اون ربطی به این بحثا نداره عرض کنم خدمت شما.
خب یه بی ملازمه نداره با من.
نه بی یه شخصی که معنای این که میتواند فضل کلع رو بفروشه یعنی این که لازم نیست که مجانن در اختیار افراد قرار بده. اگر مجانن باید در اختیار افراد قرار بده اون عرض کنم خدمت شما. از علاوه بر اینکه عرض کردم خود روایت های حالا یه روایت دیگه ای هم تو این مسئله هست که ازش استفاده میشه که در جایی که زمین مال خودش نیست حق من نداره. اون روایت سندن معتبر نیست ولی طبق قاعده است، اون دیگه خیلی نیازی به اثبات سندش نیست. روایت یونس ان بعض اصحاب عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل المسلم تكون له ضیعه فيها جبل مما يبا يأتيه اخوه المسلم وله غنم قد احتاج الى جبل يهل له ان يبيعه الجبل كما يبيع من غيره او يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن کیف حالو فی و ما یعخذو اون پولی که اونجا در زمان این زمین هست میتونه حق داره پول بگیره یا نه. حالا یجوز له بیع جبلهی من اقی لان الجبل لیف جبلو جبل جزء انفاله و این جبل فوقشونه که قسمت های پایین جبل که جزء انفال نیست ملکشه. الان یه رسم هست، الان هم رسم هست، از اون قسمت رأس جبل اون نقطه بالایی تا دره رو این رو حق اون کسی کسی میدونن که زمین پایینی مالکشه از اون رأس الجبل. خب اینها شرعی نیست که این خود همین روایت هم پیداست به مایوبا بوده خرید و فروش میشده امثال اینها. بعد بنابراین روایت این است که اینا بی خود خرید و فروش میکنن، اینا خرید و فروش شایست نیست. بعد ذیلی داره میگه البته انما یجوز له البیع من غیر المسلم، اگه غیر مسلم در واقع بیع به غیر مسلم به خاطر اینکه یک حق اختصاص داره، این حق اختصاصش رو
که
نه حق اختصاص خودش، حق اختصاصش که مال جمع مسلمین نیست، در واقع این مقدم که شده همین مقدار حق اختصاص برش ایجاد میشه در این حدی که میتواند جلوی کفار رو بگیره و میتواند، این اشکالی نداره. ما
فروشه نه که دیگه کافره بیاد همیشه از اینجا استفاده
کنه، من اونم شبیه خود این میشه
تا سابقه
آره وقتی به کافر هم فروخت اونم میشه شبیه این، اگر خواست استفاده کنه میتونه ازش استفاده کنه، اگر استفاده نکنه اونم باید مجانا در اختیار دیگران قرار بشه. این همان حالتی که خودش نسبت به این زمین داشت میتوانست استفاده کنه تا جایی که هست، همون رو هم به دیگری بده. حالا این ریزکاری های روایت کار ندارم، ریزکاری هاش ممکنه که به قاعده نباشه. بله نه این در واقع این کنه یک حق خاص اشاره اینجا قرار داده که من همین مقدار که میتوانم سبقت بجویم به این به این عنوان که او رو در اختیار بگیرم برای فروش به دیگری، یعنی من به غیر مسلمان، غیر مسلمان
نمیشه فروخ
به خاطر اینکه همه ما اینجا ملک چیز داریم، حق داریم،
حق اختصاص
حق نه حق اختصاص هممون، یعنی به این معنا من حق دارم که از این برای استفاده شخصی خودم یا برای فروش به دیگری استفاده کنم. هر مسلمانی که به این زودتر اومد میتوانه این رو بفروشه به دیگری به این عنوان، مانعی نداره این روایت رو بشه عمل. میگم روایت از جهت سندی البته معتبر نیست، ولی اگر سندش معتبر بود مضمونش یه مضمونی نیست که نمیخوام بگم طبق این ریزکاری ها طبق قاعده است، مخالف قاعده ای که نشه بهش عمل کرد نیست، اینجور نیست که مخالف ارتکازی باشه که نشه بهش عمل کرد. ولی خب حالا ما رو اون تیکه های روایت خیلی الان صحبت ندارم، برای ازم اون قطعشه که حالا به غیر مسلمان میشه فروخ یا نمیشه فروخ، این روایت میگه که جایی که مرعا زمینش مال خود شما نیست شما حق فروش ندارید. خب این طبق قاعده است، ملک شما نیست که بفروشید و یک حقه. حالا به غیر مسلمان بتونیم بفروشیم یا نتونیم بفروشیم اون یه بحث دیگه است، به مسلمان به هر حال نمیشه فروخ، اون طبق قاعده است. ولی جایی که ملک شخص باشه این که میتواند بفروشد تو اون روایت هست. در مورد فضل ما هم روایت های متعددی هست که
باشه گیر سندی رو به خاطر بعض اصحابنا،
بعض اصحابنا
مثلا ما بریم ببینیم این مرار ابن یوسف توی درایه و اینها بیشتر استادانش یا عمده روایتاش از فضای راویان ثقه بوده، این قرینه میشه برای اینکه اینا توصیف کنیم؟
بیشترش فوقش ذم میاره دیگه،
این تا چه سرحدی برسه به اطمینان شما مثلا قبولش میکنید؟ حدی داره یا
عرض کنم خدمت شما روایت های متعدد دیگه ای داریم که طرف شر حق حقابش رو شر به اصطلاح رو میتونه بفروشه امثال اینها. خب متعدده، هم بعضی روایت به اصل فروشش ناظر هست، بعضی روایت هاش به فروشش به کیل هنتم میگه مجازه. عرض کردم بحث روایت هایی که کیل هنده داره گویا ناظر به این هست که اگر به کیل هنده، اینو باید مراجعه کرد. من حدس میزنم که این فروشش به هنده و شعیری که از اون مزرعه تولید میشه شبهه ربا درش هست، دلیل اینکه که این هنده و شعیر از آب تولید میشه بین اصل و فرعی که چیزی که از یک اصل باشه بین اون اصل و فرع نباید کنه زیاده باشه و امثال اینها، فکر میکنم ناظر به اون جهات هست. خب بحثای احیانا سندی این روایت ها دارن که خیلی نمیخوام وارد بحثاش بشم چون متعدده. مثلا یکی از بحث ها اینه که اون روایت سعید اعرج، یکی از روایت بحث ما روایت سعید اعرجه، سعید اعرج نبی عبدالله علیه السلام قال سأل تو عن الرجل یکون له شر مع قوم فی قنات فی شرکا. اون تو فقیه از سعید ابن یسار نقل شده، سعید اعرج سعید ابن یسار نیست، کس دیگه است. اینجا چیش کدوم درسته کدوم غلطه امثال اینها، به احتمال زیاد باید سعید اعرج درست باشه و سعید ابن یسار سعید معروف بوده. گاهی اوقات کلمه سعید رو اشخاص میبینن ذهنشون میره به سعید ابن یسار. یا دو نفری، یکی از تحریفات شایعی که وجود داره تحریف متقابلین هست. مرحوم محقق توستری در کتاب اخبار دخیله یک فصلی اصلا تحت این عنوان کرده، تبدیل عهد المتقابلین به آخر، تحریفاتی که دو نفری که از جهاتی با هم شبیه هن و یک جایگاه قرار دارن و اینا، مثلا حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی، اینا کس هر دو کسی هستن، یه سری شاگردای مشترک، استاد هر دو از صغار اصحاب صادق علیه السلام هستند، از طبقه دوم اصحاب اجماع هستند، در یه جایگاه نسبتاً واحدی قرار دارن. خیلی وقتا طرف حماد ابن عثمان رو که میبینه اشتباهی به جاش حماد ابن عیسی میذاره، حماد ابن عیسی اشتباهی جاش حماد ابن عثمان میذاره. چی؟
علی ابن حسن و حسن ابن علی.
نه اون یه بحث دیگه است، نمیخوام همه تحریفات رو بیان کنم، حالا بحثای دیگر رو همش رو وارد نکنید. بحث سر این هست که یکی از عوامل تحریف تبدیل عهد المتقابلین بالآخره. عهد المتقابلین یعنی دو تا راوی که از جهاتی به هم شبیه هستند، گاهی باید یکیشون جای دیگری قرار میگیره. اینها مثلا من تبدیل عهد تو بعضی اسناد تهذیب بود، همین سندی که توی بحث فقه ما بحث میکردیم، علی ابن مرجع ضمیرش علی ابن حسن ابن فضاله یا مرجع ضمیرش محمد ابن حسن صفار است، یه روایتی بود اونجا بحث میکردیم. اونجا من یکی از احتمالاتی که مطرح کرده بودم اینه که گاهی اوقات دو نفر هستن هر دو مؤلف مستری هستن که شیخ طوسی از اون مسترها اخذ میکنه. این چیز واحدی که پیدا کردن، موقعیت واحدی که پیدا کردن، باعث میشه که گاهی قد ممکنه به جای این مؤلف اسم مؤلف دیگر رو طرف بگذاره. امثال اینه، مخاصه بینیمسه محمد ابن یعقوب نوشته حسین ابن سعید. حالا افرادی که خیلی فاصله چون زیاده کمتر این اتفاق میفته که اینا رو به هم دیگه، ولی کسایی که از جد طبقه هم طبقه هستند و اینها نزدیکه، گاهی قد میخواد بینیمسه علی ابن حسن ابن فضال میشه محمد ابن حسن صفار، تو اینا هر دوشون توی طبقه هستن تقریبا و یه جای یک نام راوی دیگر رو جایگزین میکنه. علی تقدیر ظاهرا سعید ابن یسار و سعید اعرج اینها تبدیل شده همدیگه هستن و من تصور میکنم به احتمال زیاد سعید اعرج هم درست تر باشه و اون تبدیل نامعنوس به معنوسی که عرض میکنم اقتضا میکنه که سعید اعرج به سعید ابن یسار تبدیل شده باشه، نه برعکس. خب حالا این عرض میکنم روایت های زیادی ما داریم که ازش استفاده میشه که شخصی که حقابه داره میتونه حقابشو بفروشه، مثل روایت سعید اعرج، روایت محمد ابن مسلم، روایت عبدالله ابن کاهلی، روایت قرب الاسناد و همه اینها، هم به پول میتونه بفروشه و هم به محصولی از اون زمین، گندم، جو، امثال اینها مانعی نداره بفروشه. یه روایت هایی داریم که در مقابل اینها روایت ابی بصیر هست، نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع النطاف والاربعاء، میگه نطاف اینه که کسی حقابه داشته باشه، حقابه خودش رو بخواد بفروشه، این نطاف رو اینجوری معنا کرده. به قرینه روایت دیگه ظاهرا این باید روایت حمله به کراهت بشه و این نهیه کراهتی است. البته یه صدری داره، اون صدرش رو یک معنای دیگه میشه معنا کرد. اربعا رو هم پیغمبر نه کرده، میگه اربعا این هست که طرف صد میزنه و یک استخر کنده درست میکنه، تو اون استخرش با آب رو اونجا ذخیره میکنه، میگه اگر از اون آب نیاز نداره این آب رو باید رها کنه بره. اون رو ممکنه ما بگیم این صد زدن و امثال اینها با ترجمه این که آب رودخونه است، آب رودخونه داره میاد، اینها فقط حق سبق میاره، مالکیت رو ایجاد نمیکنه و چون اصل آب مباح هست و جزء مشترکات مسلمین هست قابل فروش و اینها نیست، اون رو ممکنه. ولی من بیشتر بحثم روی اون زیلشه که تعبیر النطاف ان یکون له الشرب، که دقیقا موضوعش همون موضوعی هست که یکون له الشرب، سعید الاعرج دقیقا همین یکون له الشرب فیستغنی بعضو من شربه، النطاف هم میگه یکون له الشرب فیستغنی ان، این موضوعش این هم هست و اونجا گفته مانعی نداره، اینجا میگه مانعی داره
مباح و حقابه. بالاخره از مباح دیگه، درسته رود مباح رو ازش حقابه داره، خب اینو چطور میتونه بفروشه؟ همون شما هم روایت های بالا رو حمله بر مباح کردین دیگه، که گفته بود آبو نمیتونه بفروشه، گفته بودین اینا
نه قناتی اینا میزنن با هم دیگه، مثلا یه چاه میزنن چیز تعیین میکنن، مثلا
حقابه از قنات،
مثلا حقابه از یک قنات و امثال اینها که قناتم که مشترک هست، ممکنه ملک شخصی باشه با اینا. عرض کنم خدمت شما این ظاهرن باید حمله بر کراهت بشه. اما در این که بسیاری از این روایات رو نمیتوانیم به اون اطلاقشون اخذ کنیم بحثی نیست. روایت عقبت ابن خالد یک روایت خاصه، روایت عقبت ابن خالد تعبیرش اینه، میگه که قضا رسول الله بین اهل الباریه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع بهی فضل کلعه. این روایت رو چجوری باید معنا کرد؟ یه معنا این هست که اگر بخوایم بگیم که این مربوط به آبهای مباح هست، آب مباح لیمنع بهی فضل کلعین نداره، مطلقا حق نداره فضل ما رو منع کنه، چون حق نداره این لیمنع بهی فضل کلع، این قید نداره. و در حالی که این روایت ناظره به این هست که اون فضل مایی که لیمنع بهی فضل کلع قید زده امثال اینها، این رو داره معنی میکنه و همین رو هم تعلیل شده به لا ضرر و لا ضرار، نه به جهت این که در آن ما قبلا اشکال کردیم به آقای سیستانی که این روایت نمیخواد بگه در ما حق دارد، میخواد بگه چون در کلع حق دارد به تبع اون شخص حق نداره اون فضل ماش رو معنی کنه. و به نظر میرسه که این روایت در واقع یک نوع حقی، همون مطلبی رو که آقای سیستانی میفرمایند که نسبت به عرض کنم آب یک حقی پیدا اشخاص دارند، میشه به این روایت نسبت داد، ولی با این توضیح، نه اینکه ذاتن اشخاص روی آب حق دار. این اولا فضل ما منهای این روایت سایر ارسکم سایر روایات مربوط به ماء مباح. ولی این خصوص روایت عقبت ابن خالد، این که بگیم مراد ماء مباح است بعیده، این ظاهرا ماء مملوکه. ولی همین ماء مملوک رو میگه اون استفاده از ماء مملوک که منشأ ضرر زدن به دیگری باشد، این استفاده مجاز نیست. استفاده یعنی لا ضرر اقتضا میکند که افراد دیگر نسبت به اون فضل ما حقی پیدا کنند. لا ضرر این حق رو میاره، نه اینکه در رتبه سابقه اشخاص نسبت به این ما حق داشته باشن. لا ضرر باعث می شود که شخص حق پیدا کند نسبت به این آب. ببینید در اون روایتی که روایت معروف سموره، سموره خب اون درخت و نخل برای سموره بوده. سموره به اتکای این که درخت مال من هست به خودش حق می داده که گاه و بیگاه خلاصه از این درخت استفاده کنه. پیغمبر که لا ضرر و لا ضرار رو تطبیق میکنن، مفادش میتونه این باشه که لا ضرر و لا ضرار اون حکم شرعی که باعث بشه که شخص بتواند با استناد اون حکم شرعی به دیگری ضرر بزند، اون حکم شرعی محدود میشه. یعنی الناس مسلطون علی اموالهم محدود بلا ضرره، به شرط سلطه بر مال خودت داری که این سلطه بر مال خودت منشأ اضرار به دیگری نباشد. یه چیز شبیه همون هم در مورد این روایت هست و در واقع یک نوع حق برای دیگری در این آب استفاده میشه. یعنی اگر شارع مقدس اجازه نداده باشد که از این آب استفاده کند، حق نسبت به استفاده از کلع طرف متضرر میشه. استفاده از کلع اقتضا میکنه، حقی که شخص در کلع داره برای اینکه بتواند از اون حقش استفاده کنه، اقتضا میکند که در این ما هم یک نوع حقی پیدا کنه.
آب میتونه تو زمین خودش حبس کنه،
نه اگر اصلا فضل کلا نداشته باشه.
نه
اصلا فضل کلا نباشه اونجا،
نمیتونه عذاب بخوره.
اونجا چیزی نداره اینکه حتما باید ماشیه بیاد اینا، نه، در جایی که یک فضل کلایی هست. حالا روایت های دیگه بحث هم میخونین، این لاذرر یک نوع حقهایی رو برای اشخاص در اینجور موارد اثبات میکنه. حالا این بحث رو بعدا تکمیلش میکنیم.
توی...
نه الزامیه، نه این رو الزامی هم
نه اگه این طور باشد همه مسئولن نسبت به استفاده دیگران از مباحات.
نه در واقع چیزهایی که به اصطلاح یک نوع ملازمه عرفیه وجود داره، اینجور نیست که من ملزم باشم که هر کاری بکنم که دیگران بتونن از مباحات استفاده کنن. نه، چیزهایی هست که یک نوع ملازمات عرفیه داره. حالا این رو این نکاتی داره، اینو بعدن در موردش صحبت میکنیم. یک بحث آسیابی هست که اونجا یکی از روایت‌های دیگه لازر رو اینها هست، اونجا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. عرض من، خلاصه عرض من این هست که اون چیزی که به نظر میرسه بدون که این روایت میخواد بگه که در جایی که یه نکته اول بگم، لا یمن فضل ما این لیمن بهی فضل و کلعن. ابتداعا ممکنه تصور بشه اگر کسی انگیزش منع فضل کلع باشه، فقط در اونجاها میخواد منع کنه، اما جایی که انگیزش این نیست ولی عملا به این میانجامه، عملا به این میانجامه که اون طرف نتونه از منع از اون فضل کلع استفاده کنه، او رو بگیم مثلا این روایت نمیخواد معنی کنه. نه، به خصوص با توجه به تحلیل لا ضرر و لا ضرار فرقی نیست که قصدش این باشه یا اینکه خود به خود به اونجا منجر بشه. روی این جهت بعضی گفتن لام لام عاقبت است و امثال اینها. نه، این لام لام عاقبت نیست، لام به معنی تحلیله، ولی عرف الغا خصوصیت میکنه و همون تناسبات و موضوع اقتضا میکنه که این که قصدش این باشه که به دیگری ضرر بزنه خصوصیت نداشته باشه. همینی که من این آقا به متضرر شدن دیگری بیانجامه کفایت میکنه. این حالا یه نکته. اینی که میخوام عرض بکنم اینه، در واقع شارع مقدس در جایی که استفاده از حق مشروع یک نفر متوقف بر یک اشیایی باشه که اگر اون اشیا نباشه از این حق مشروع طرف نمیتونه استفاده کنه، نسبت به اون ملازماتش یک حقهایی برای صاحب این حق مشروع شارع مقدس اثبات میکنه. حالا این محدودش چیه، خصوصیاتش چیه، امساینا یه نکاتی داره که اینها رو باید بعد از این صحبت کنیم. عرض من این است که لاذره و لاذره رو کاملا میشه تطبیق کرد بر این روایت، بر اگر ما لاذره و لاذره رو ذیل این حدیث بزنیم هیچ مشکلی هم نداره. خود لاذره و لاذره حق در اون ما ایجاد میکنه، لازم نیست در رتبه سابق ما حق اثبات کنیم. لا ضرر و لا ضرار میخواد بگه که شما نسبت به این حق ایجاد میکنه. در سایر موارد لا ضرر هم همینه، لا ضرر ایجاد حق میکنه برای اون صاحب زمینی که نخلش نخل ثمره توش هست، حق ممانعت از او ایجاد میکنه، حق ایجاد میکنه که او وقتی میخواد بیاد از سرکشی کنه یا الله بگه امثال اینا. حالا این نکاتی هست که اون تکمیلش باشه برای بعد.